بارانهای سنگین و سر و زیر شدن سیلاب باشندگان چندین ولایت در جنوب و غرب افغانستان را سیب رسانده. باشندگان ولایت بدخشان میگویند طالبان حاکمیت سختگیرانه ای در این ولایت دارند و یک قریه در ولایت سرپل به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. با سلام و وقت همه تان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعتم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست با شما خواهیم بود. زود برمیگردیم و برایتون جزئیات خواهیم داد از گزارش‌های ما. در آغاز خبرها این ساعت. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در قندهار تا اکنون 12 تن جان دادند. 750 کیلوگرم مواد منفجره در ولایت پروان کشف و ضبط شده است و جنگجویان مخالف رژیم سوریه به آخرین منطقه تحت کنترل گروه داعش رسیدند. مشروع خبرها. یک مقام صحی در ولایت قندهار میگوید در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت تا اکنون 12 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. دکتر عبدالقیوم پخلا روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که 6 کودک هم در میان قربانیان شاملند. سیلاب خانه و کشتزارهای مردم را برده است. کوچی ها بیشتر زیانمند شدند. بسیاری از افراد از واژگون شدن دیوار خانه هایشان جان باختند و برخی دیگر را آب با خود برده است. دکتر پخلا افزود احتمال دارد شمار تلفات بیشتر شود. در این میان دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در بیانیه روز شنبهش گفت دست کم 20 تن به شمول کودکان در مناطق مختلف قندهار جان دادند. در بیانیه همچنان آمده که 10 تن به شمول کودکان در ولسوالی های ارغنداب، دامان، اسپین بولدک و دند ولایت قندهار تا هنوز ناپدید هستند. مردم در ولایت فرا، هلمند و هرات نیز از سیلاب‌های اخیر زیانمند شدند. قمانداری امنیه ولایت پروان از کشف و ضبط 750 کیلوگرم مواد منفجره در ولسوالی جبل السراج این ولایت خبر می‌دهد. محمد محفوظ ولیزاده قمندان امنیه پروان شام شنبه به رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
تقریبا 30 بوجی 25 کیلویی مواد انفجاریه که در حملات تروریستی از این استفاده صورت میگیره تا به بوجی های برنج سیله اول که تاپا و مارکش شما عملا دیده که به جاسازی کرده بودند و ماشینی را پرس کرده بود ما امروز دستگیر کردیم.
به گفته قمندان امنیه ولایت پروان در پیوند به این قضیه هنوز کسی بازداشت نشده و نوعیت مواد منفجره هم تا هنوز معلوم نیست. شمار از زنان ولایت خوست در نامه از طالبان خواستند که آتش بس کنند و نیز با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند. این نامه با امضای 200 زن به طالبان فرستاده شده است. زنان خوست روز شنبه در تالار جرگه های این ولایت گرده هم آمدند. یکی از اشتراک کنندگان به رادیو آزادی گفت در نامه درد دل زنان خوست که در نتیجه جنگ متحمل شدند جا داده شده است. اشتراک کنندگان همچنان از گفتگو میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان نیز استقبال کردند. آنان تاکید ورزیدند که حقوق زنان نباید قربانی شود. طالبان تو اکنون گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. نیروهای هند و پاکستان روز شنبه در امتداد خط کنترل مرزی در کشمیر به گلوله باری پرداختند. به گزارش رویترز باشندگان وحشت زده در نزدیک خط کنترل خانه هایشان را ترک کردند. اسلام آباد و دهلی جدید یکی دیگر را به آغاز گلوله باری متهم کردند. پس از حمله انتحاری مرگبار در کشمیر تحت کنترل هند که بیش از 40 سرباز هندی در آن کشته شدند، تنش میان دو قدرت هسته‌ای در منطقه بالا گرفته است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین از هند و پاکستان خواستند که از خویشتنداری کار گیرند. دو کشور از انگام کسب استقلال از بریتانیا در سال 1947 سه بار جنگیدند که دو جنگ آن بر سر منازعه کشمیر بوده است. گزارش‌ها می‌رسانند که نیروهای تحت حمایت ایالات متحده که در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه می‌جنگند، به آخرین منطقه تحت کنترل جنگجویان افراطی رسیدند. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها روز شنبه گفتند از دو جناح در منطقه باغوز در ولایت دیرالزور در حال پیشروی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 28 فوریه گفت داعش قلمرو تحت کنترلش در سوریه را 100% از دست داده است. اما مقام‌ها تخمین می‌کنند که صدها جنگجوی انوس هم در منطقه باغوز باقی ماندند که ممکن است تا آخرین نفس بجنگند. و زوریس الفیروف، دانشمند روسی که جایزه نوبل را در رشته فیزیک گرفته بود، روز شنبه با عمر 88 سالگی درگذشت. همسرش به رسانه ها گفته است که او در شفاخانه جان داد. بر اساس گزارش ها این دانشمند در نتیجه عدم کفایت قلبی ریوی که در آن قلب و شش از کار می افتد درگذشت. زوریس در سال 2000 میلادی جایزه نوبل فیزیک را گرفته بود. قرار است جسد او در 5 مارچ در شهر سن پیترزبورگ به خاک سپرده شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه این برنامه با شما خواهیم بود. باران‌های سنگین و سرازیر شدن سیلاب باشندگان چندین ولایت در جنوب غرب افغانستان را آسیب رسانده است.
تمام خانه است و نیست مردم برده. فیلن جان شد در خطر است.
فامیل مکمل اینجا میوال زنا و بچه ها مونده. هیچ کس نیست که بدونه بکشه.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگوید نامزدان ریاست جمهوری افراد شایسته را برای کمیسیون‌های انتخاباتی بر نگزیدند. یک قریه در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل به دست طالبان سقوط کرده است. یکی از بیجا شده های سانچارک.
وضعیت خراب است. امنیتی ضعیف است. امنیت خوبی نیست. مردم با خیال راحت نمیتونه زندگی کنه.
باشنده های ولایت بدخشان میگویند طالبان حاکمیت سختگیرانه ای را در این ولایت دارند.
به مردم نمیمونند کنه برای مشکل مردم نمیمونند. مردم نمیدن سرپه
در ادامه امین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. باران‌های سنگین و سرازیر شدن سیلاب باشندگان چندین ولایت در جنوب غرب افغانستان را آسیب رسانده است. یک مقام مبارزه با حوادث طبیعی به رادیو آزادی گفت بیشترین آسیب به ولایت فرا رسیده. قرار است امروز هیئت از کابل به این ولایت برود. جزئیات بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
باران‌های سنگین و سرازیری سیلاب هزاران نفر را در فرا، قندهار، هلمند و هرات زیانمند کرده. محمد اسلم سیاس، معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در گفتگوی تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت که بیشترین آسیب به ولایت فرا رسیده. او افزود قرار است امروز هیئت حکومتی با یک مقدار پول نقد به این ولایت برود.
5 میلیون تا 10 میلیون افغانی انتقال میشه و بعد از تحلیل وضعیت اگر نیازمندی بیشتر بود میشه پول بیشتر انتقال شد.
سیاس گفت هنوز شمار دقیق تلفات جانی و خسارات مالی معلوم نیست. خبرنگار محلی رادیو آزادی میگوید مردم در ولسوالی های دهگانه و نیز مرکز فرا آسیب دیدند. بلقیس روشن نماینده پیشین فرا در ولسی جرگه از محل در شهر فرا که دچار سیلاب شده به رادیو آزادی گفت وضعیت بحرانی است.
خسارات چه هیچ کس شاید نتانه به میلیون ها افغانی شاید باشد. تمام خانه است و نیست مردم برده. فیلن جان شان در خطر است. میبینیم که کمک غیر از اردو که آمده یعنی خود شاروالی و بخش ولایت و حوادث هیچ کس وجود ندارد.
یکی از باشندگان شهر فرا برادیو آزادی گفت هنوز کمک دریافت نکردند.
تامین مکمل اینجا میال زنا و بچه ها مونده، هیچ کس نیست که بتونه بکشه.
در قندهار هم بارانهای اخیر مشکل آفریده. سیاس شام شنبه برادیو آزادی گفت سیلاب ها در قندهار تلفات در پی نداشته، اما دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در بیانیه روز شنبه خود گفت دست کم 20 تن به شمول کودکان در مناطق مختلف قندهار جان باختند. در بیانیه همچنین آمده که دست کم 10 تن به شمول کودکان در ولسوالی های ارغنداب، دامان، سپین بولدک و دند قندهار نوز ناپدید هستند. اوچا گفته گزارش می شود که نزدیک 500 تن از کوچی ها در ولسوالی ارغنداب در کنار دریا گیر ماندند که باید به گونه فوری توسط تیاره نجات داده شوند و مواد ضروری هم برایشان رسانده شود. از سوی دیگر عمر زواک سخنگوی والی هلمند برای رادیو آزادی گفته که در نتیجه باران و سیلاب در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت تا کنون 6 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در هرات هم در برخی از مناطق به شمول ولسوالی شندند سیلاب زیانبار بوده. کمک رسانی هم بی جنجال نیست. یک مقام ارشد اداره مدیریت حوادث طبیعی در کابل به خبرگزاری رویترز گفت اراضی ناهموار کوهستانی، برف سنگین و نبود جاده ها در مجموع فعالیت های کمک رسانی فوری به مناطق آسیب دیده را کند ساخته.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند نامزدان ریاست جمهوری افراد شایسته را به عنوان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی بر نگزیدند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که نامزدان ریاست جمهوری برای کمیشنران نه بر اساس برنامه‌هایشان بلکه بر بنیاد احزاب رأی دادند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که با آمدن کمیشنران جدید کارهای آنها سریع‌تر شده و به گونه‌ای بهتر آن پیش می‌رود. جاوید حسن‌زاده در همین مورد حالا از کابل جزئیات می‌دهد.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که سیاستمداران افغان برای کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به اساس تجربه و توانایی رأی ندادند. یوسف رشید رئیس جایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه یا فیفا روزشان به برادی و آزادی گفت دوری که لازم بود تا افراد فهمیده و آگاه به حیث کمیشنران انتخاب می شدند، بدبختانه که کاندیدان ریاست جمهوری این گونه اشخاص را انتخاب نکردند. وای می گوید چیزی که نیاز بود و باید انتخاب صورت می گرفت، بدبختانه که سیاسیون ما انتخاب نکردند. هر گالس دیده شود کسانی که در امور انتخابات آگاه بودند، کار کرده بودند و لایق آن بودند تا انتخابات به گونه درست انجام شود، کاندیدان آنها را انتخاب نکردند. آقای رشید می افزاید که کاندیدان ریاست جمهوری بالای کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی حق شکایت را به خاطر ندارند که آنها این کمیشنران را با رأی مستقیم خود انتخاب کردند و باید در کارهای انتخاباتی با آنها همکاری لازم صورت گیرد. 17 کاندید ریاست جمهوری برای جمعه برای کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی رأی دادند. سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس صغرا، چمنشاه اعتمادی، محمد زاکر زکی، محمد انیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواری و سید قطب الدین رویدار کسانی اند که از همه رای بیشتر را به دست آوردند. با اساس قانون جدید انتخابات با در نظر گرفتن ترکیب قومی و جنسیتی فهرست نهایی کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی اعلام می‌گردد. کمیسیون مستقل انتخابات از این اقدام حکومت استقبال کرده و می‌گوید که با آمدن کمیشنران جدید کارهای کمیسیون‌ها به سرعت به پیش برده می‌شود. مرزا محمد اقپرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که با آمدن کمیشنران جدید برد نظارت و فیصله ها این کمیسیون تکمیل می شود. با آمدن کمیشنران جدید آن فیصله‌ای که از لحاظ قانون با آنان ارتباط دارد در آن بخش اقدام جدی می‌گردد. در کل گفته می‌توانیم که با آمدن آنها امور انتخابات به گونه بهتر تنظیم و انجام می‌شود. حدود 4 ماه قبل انتخابات ولسی جرگه برگزار شد که به سبب تقلب گسترده و مشکلات نتایج نهایی این انتخابات به گونه کامل اعلام نشده است. حالا دیده شود که با آمدن کمیشنران جدید نتایج کامل انتخابات چه وقت اعلام شده و تا چه حد اعتماد از دست رفته مردم نسبت به این پروسه به دست می آید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:14 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، وضعیت در برخی از ولسوالی های ولایت بدخشان پس از آن که طالبان مسلح بر آنجاها البته حکم فرما شدن تغییر کرده، در این مورد گزارش مفصل داریم، تا دقایق بعد نشر خواهد شد. اما پیش از آن در ولایت سرپل، جایی که پس از پایان یافتن عملیات ولید 38 در ولسوالی سانجارک، شام دیروز قریه گجوا به دست گروه طالبان سقوط کرد. مقام‌های محلی سانجارک ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفتند که با سقوط این قریه سایر مناطق همجواران نیز با خطر سقوط روبرو شدند. عالم رحمانیار در مورد از ولایت سرپل جزئیات می‌دهد.
مقامات محلی در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل میگویند که به دنبال ختم عملیات ولید 38 که یک هفته قبل در ولسوالی سانچارک به هدف پاکسازی مناطق از دست رفته را اندازی گردیده بود، قریه مهم گجوا شام روز گذشته به دست طالبان سقوط کرده است. نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک که ناوقت شب گذشته با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در ابتدا عملیات نیروهای امنیتی با پشتوانه نیروهای هوایی و توپچی پیشروی خوبی داشت، ولی به دلیل خرابی هوا عملیات نتیجه نداده متوقف گردید. دقیق میگوید پس از برگشت نیروهای عملیاتی از ساحه، شورشیان طالب که تعدادشان نزدیک به 1000 تن می رسد، بالای قریه گجوا حمله نموده، حوالی ساعت 6 شام روز شنبه این قریه را تصرف نمودند.
هر جاجم، حداقل یک تونه یا دو تونه، مدی، بس کمره گیزام شود، در غیر از این مدی، پاکسازی نیروهای را خواهد داد، آنگاه غیر قابل جبران.
دقیق گفت اگر از سوی مقام‌های امنیتی هرچه عاجل اقدام صورت نگیرد، قریه‌های مهم دیگر مانند مسجد سبز، گذر توپخانه و مرکز ولسوالی سانچارک توگزار نیز سقوط خواهد کرد. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مقامات محلی و نیروهای امنیتی ولایت سرپل را با خود داشته باشیم، ولی موفق به این کار نشدیم. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی سانچارک میگویند که در نتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان صدها خانواده از این ولسوالی بیجا شدند. شفیق الله یک تن از بیجا شده ها که روز گذشته از ترس با خانوادش خانه و کاشانش را ترک کرده به مرکز سرپل پناه آورده است گفت با برگشت نیروهای امنیتی از ولسوالی سانچارک تمام ساحات در کنترل طالبان قرار گرفته و جنگ هر لحظه شدت می‌یابد.
وضعیت خراب است، هم جنگ است هم بیکاری است، هم هر طرف پراکنده شده آمده رایست. امنیتش ضعیف است، امنیت خوبی نیست، مردم با خیال راحت نمیتونه زندگی کنه، مردم با خیال راحت نمیتونه خپل کاری کنه، امنیت خراب است. فعلا مردم نقص میکنه، بله هر طرف جنگ است، دین روز هم جنگ بوده، امروز هم میگن جنگ است.
از سوی هم اعضای شورای ولایتی سرپل نیز تایید میکنن که قریه گجوا به دست گروه طالبان سقوط کرده است. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل میگوید گروه طالبان نیروهایشان را از قریه تبر، تقای خواجه، زنجان و اوقاف فراخوانده قریه های توپخانه و مسجد سبز را تحت محاصره قرار دادند. این در حالی است که برخی ولسوالی های دیگر این ولایت مانند سیاد، گوسفندی و مرکز سرپل نیز زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد. ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل 30 سال می شود که در دست طالبان است و تا اکنون عملیات بازپسگیری در آن ولسوالی انجام نشده است. مقامات محلی سرپل قبلا گفته بودند که کوهستانات به مرکز آموزش و پرورش تروریستان در سرپل تبدیل شده و اگر بیشتر از این در کنترل طالبان باشد برای سمت شمال خطرساز خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. حالا ساعت 9:19 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان. مقیم نایب شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان توجه اکثر روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست مقاله‌ای را تحت این عنوان چرا پاکستان نتوانسته که بر گروه های تندرو ضد هند دست برتری داشته باشد؟ نخست درباره گروه جیش محمد توضیحات داده است. گروه جیش محمد از جمله گروه های تندرو و شمار می رود که مسئولیت حمله بر نیروهای اندی را به عهده گرفته که در نتیجه آن بیش از 40 عسکر اندی کشته شدند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، تنش کنونی میان دو کشور رقیب دارای صلاحیت عمومی روی این دلیل به میان آمده است. روزنامه می نویسد که جیش محمد یک گروه تندرو اسلامی مستقل در پاکستان است که به طور مخفی فعالیت دارد. جیش محمد در غرب به این شهرت دارد که در اختطاف ها دست داشته و در سال 2002 میلادی ویدیوی سربریدن دانیل پیرل، خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال را به نشر رسانده بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد هدف اصلی حملات گروه جیش محمد اند است. به نوشته روزنامه این گروه عموماً چنین حملات انتحاری را انجام می دهد که در 14 ماه فوریه در منطقه پلوامه کشمیر بر نیروهای اندی انجام داد. هند مدعی است که پاکستان به طور پنهانی از این گروه حمایت می کند. ولی اسلام آباد همواره این گونه اتهامات را رد نموده و نیروهای امنیتی هند را در کشمیر به خشونت علیه مردم متهم می کند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، افغانستان نیز اتهامات مشابه را بر پاکستان وارد کرده و می گوید پاکستان به گروه طالبان افغان و دیگر گروه های تندرو پناهگاه های امن داده، حمایت مالی و تسلیحاتی نموده و سپس برای انجام حملات دهشت افغانی به افغانستان می فرستد. پاکستان همیشه اتهامات کابل را رد کرده است. واشنگتن پست می نویسد پاکستان عموماً زمانی که به فشارها از سوی هند و یا دیگر کشورهای جهان روبرو می شود فعالیت گروه های تندرو در کشور را منع اعلان می کند. اما اکثر اوقات چنین شده که این گروه ها نامشان را تغییر داده و تحت عنوان دیگر فعالیت می کنند. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان در سال 2002 میلادی فعالیت جیش محمد را منع اعلان کرد، اما عملاً جلو فعالیت این گروه گرفته نشد. روزنامه واشنگتن پست در ادامه این مقاله می نویسد هرچند افغانستان می گوید که باید تنش میان هند و پاکستان با مذاکرات صلح افغانستان ارتباط داده نشود، اما پاکستان چندین بار گفته که تیرگی رابط این کشور با هند پروسه صلح افغانستان را به چالش ها روبرو می کند، زیرا پاکستان در این مذاکرات نقش مهم دارد. روزنامه دی نیشن چاپ امارات متحده عربی هم در این مورد اظهارات سفیر افغانستان در ابوظبی را نقل کرده است. عبدالفرید زکریا میگوید تنش‌ها بین هند و پاکستان با پروسه صلح افغانستان هیچ گونه ارتباط نداشته و نباید هم مرتبط باشد. سفیر افغانستان در امارات متحده عربی به روزنامه دی نیشن گفته که این برای او معماست و نمی‌داند که چرا تنش‌ها بین پاکستان و هند باید بالای مذاکرات صلح افغانستان تاثیرگذار باشد.
روند تازه گفتگو میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد، اما هزاران کیلومتر دورتر از آنجا در منطقه دورافتاده ولایت کوهستانی بدخشان مردم محلی میگویند طالبان حاکمیت سختگیرانه ای را احیا کردند. ابوبکر صدیق مسئول صفحه اینترنتی گندهارا و مصطفی صدیقی گزارش تحقیقی مفصل را در این مورد تهیه کردند.
طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان در سالهای دهه 90 میلادی هیچگاه نتوانسته بودند بر ولایت کوهستانی بدخشان در شمال شرق این کشور مسلط شوند. اما امروز این گروه بر بخشهای بدخشان که در همسایگی تاجیکستان، پاکستان و چین قرار دارد تسلط دارند و به گفته مردمان محلی حاکمیت سخت گیرانهشان را در آنجا دوباره احیا کردند. ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان از 3 سال و اند زیر اداره شورشیان طالبان بودند. در حالی که ایالات متحده با نمایندگان طالبان سرگرم گفتگوی صلح است، بسیاری از مردم در افغانستان به این باورند که دیدگاه شورشیان پس از 25 سال جنگ چندان تغییر نکرده. میناگل عثمانی یک زن 24 ساله و باشنده اصلی ولسوالی وردوج است. او از نخستین کسان است که با خانواده‌اش پس از سقوط وردوج به دست طالبان در سال 2015 به ولسوالی بهارک گریخت. در یک گفتگوی تلفنی میناگل به رادیو آزادی گفت نخستین تغییر عمده طالبان وضع قوانین سخت گیرانه در برابر زنان بود.
به مردم نمی‌مونند که خانه برای مشکل مردم نمی‌مونند. مردم نمیدن سرکه پسید از سر بلا کرده نمیتونن.
میناگل گفت در مقایسه با دولت افغانستان طالبان قادر به ارائه خدمات اساسی نیستند.
دیگر مطرهای ما بستر تالی یعنی چند وقت میشود که از طریق نمانده ها و عذر و مذورت مردم و فشلاق و اطراف مطره برسا کنند. دیگر از یکی بسیلینیک کلینیک هم بستر تالی خانم هایی که فامله بودات دوران شیرخوری بودات بیرود نه به دوار رسید از ایسی نمیتونیستن نه ایسی ایز مشکلی هم نمیمونم.
یک دهقان که در وردوج زندگی میکند میگوید مجازات شدید اسلامی از سوی طالبان را در محل دیده است. او که از ترس بازداشت از سوی طالبان نخواست نامش گرفته شود در یک گفتگوی تلفنی برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
سنگسار شدیدیم، دسپری شدیدیم، دیگه از سلاخنانی در ازانی شدیدیم، همه شد با چونه سر خدم میسایی سکن.
او افزود خودش نیز چندین بار توسط طالبان لتو کوب شده و اینکه آمدن طالبان به منطقهشان ناداری را افزایش داده. او میگوید امیدوار است محلهشان دوباره به دست حکومت بیفتد.
سابقه که زیر بیرق افغانستان که بودن دیگه میتونیم که با کلانای ما و حساب با کماندان با سرعت سربازش میتونیم که حق مونه دفاع بکنیم. ما همو با اینا گردنی نمیشه همون ساعت ده بیدن همون ساعت نابود میکنسی باشه و نابود میداره من تغییر میکنم کسی.
با تازگی طالبان در تلاش برای رساندن پیامشان به جمع بزرگ از مردم از انعطاف پذیری سخن گفته و افزودند که به دنبال انحصار قدرت نیستند و آماده جور آمد هستند. طالبان به تازگی اعلام کردند که به تمامی حقوق زنان متعهد هستند اما این تعهد ظاهراً در پوشش یک هشدار پیشکش می شود. در بخشی از بیانیه طالبان در پنجم ماه فوریه چنین آمده است.
اسلام و سپس عنانه افغانی دو ارزش عمده ملت مجاهد افغان است. بنابراین امارات اسلامی نیز به تمامی حقوق زنان در همین چارچوب متحد است. سیاست امارات اسلامی دفاع از حقوق زنان است تا حقوق قانونیشان نقض نشود و کرامت انسانی و ارزش‌های افغانی در معرض تهدید قرار نگیرد.
از سوی دیگر طالبان خواهان جایگزینی قانون اساسی کنونی افغانستانند، قانونی که مشمول کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری می شود. اشلی جکسون پژوهشگر مؤسسه انستیتیوت توسعه در خارج مستقر در لندن درباره حاکمیت طالبان در مناطق روستایی افغانستان تحقیق کرده. او به وبسایت گندهارا گفت رهبری طالبان از اشتباهات این جنبش و نیز چالش‌هایی که در انگام حاکمیتش با آن روبرو بود آموخته است. اشلی افزود با آن که طالبان اکنون از مصلحت‌گرایی پیروی می‌کنند، هنوز هم در عملکردشان یک نوع پیوستگی و تداوم احساس می‌شود. او افزود در اصل آنان یک جنبش بسیار محافظه‌کار و استوار بر اصول روستایی هستند که تلاش دارند یک شکل خالص حکومت اسلامی را بازگردانند، چیزی که به گفته اشلی بسیاری از عناصر مشابه سال‌های دهه 90 میلادی را در بر می‌گیرد. پس از تصرف ولسوالی وردوج در ماه اکتبر سال 2015، طالبان بر ولسوالی یمگان نیز مسلط شدند. محمد دولت خاور ولسوال وردوج اکنون در ولسوالی بهارک است. او میگوید 1300 خانواده که از دست طالبان از وردوج فرار کردند اکنون در شرایط بحرانی در بهارک زندگی میکنند. خاور در یک گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که از جمع 19 مکتب در وردوج شماره از مکتبها پس از 2 سال و اند دوباره باز شدند. به گفته خاور 8 مکتب ابتدائیه و متوسطه دخترانه هم با پادرمیانی بزرگان محلی برای شاگردان دختر باز شده. او گفت
با سکوت ولسوالی زمینه های کار و یک پاکی ولسوالی وردوز مسائل بود، با سکوت ولسوالی زمینه از بین رفت و مردم در حالت فقر و در حالت بیچارگی و محروم از همه خدمات اجتماعی فعلا به سر میبرند و زندگی مردم از زندگی واقعا طاقت فرسا و تکبر میباشد.
مولوی عبدالوهاب مجدی 38 ساله استاد سابق دارالمعلمین ولسوالی وردوج است. او به رادیو آزادی گفت از انگامی که طالبان وردوج را گرفتند این نهاد تحصیلی بسته شده و بیش از 100 محصل دختر از تحصیل بی‌بهره شدند. با این حال او تغییرات را در رفتار طالبان می‌بیند.
در سال 94 و 95 آنها بسیار مهربان وحشت و دهشت بود. در همین 96 اینا سمیرون یک قسم تغییرات در خود آوردن. دیگه پیش مردم به ذریعه علت و کب امو تغذیه خرم میکردن، بیها و یتیم و کسی که بودن نان به ذریعه مسجد گرفتن میبردن میخردن. حالی از این وقتا کمی خودداری که احساسید.
رحمدین 49 ساله باشنده بردوج که اکنون در بهارک بسر میبرد، امیدوار است که اگر صلح بیاید با خانواده 12 نفریش با بردوج باز میگردد. او از تلاش های مداوم برای برقراری صلح با طالبان پشتیبانی میکند، اما انتظار دارد که حقوقشان حفظ شود و جانشان در امان بماند. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
و یک صلحی که